راغله.
خسته نباشین، سلام شنونده های عزیز. ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنونده های عزیز، من جاوید حسن‌زاده در این برنامه خبری با شما هستم. در صدر مطالب خبری ما در این ساعت خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان در یک سفر رسمی وارد ولایت هلمند شده. همچنان شما از موضوع انتخابات آگاه خواهد شدن که بنیاد تیفا میگه که باید کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات در او وجود بیاد تا انتخابات ریاست جمهوری با وقت زمانش برگزار شود. دیگر مطالب هم داریم، اما پیش از او توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما آرش هماین پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت هلمند شد. در ولسوالی میوند ولایت کندهار 4 مخالف مسلح کشته شدند. ستر محکمه پاکستان باز هم روی نشرات شبکه‌های تلویزیونی هند تحریم وضع کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت هلمند شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفت رئیس جمهور در مورد وضعیت امنیتی این ولایت با مقامات ولایت هلمند صحبت خواهد کرد. به گفته آقای زواک، قرار است رئیس جمهور غنی با خانواده های عبدالجبار قهرمان و سالی محمد اچکزی نامزدان ولسی جرگه افغانستان که کشته شدند ملاقات کند. شماره از اعضای کابینه حکومت افغانستان با رئیس جمهور غنی در این سفر امراهند. بر اساس گزارش ها با رسیدن آقای غنی به ولایت هلمند یک راکت در نزدیک محل اقامت وی اصابت کرد، اما به گفته مقامات تلفات و خسارات در قبال نداشته است. 4 مخالف مسلح در ولسوالی میوند ولایت کندهار کشته شدند. این افراد در نتیجه حملات هوایی نیروهای افغان در منطقه کلان کچه ولسوالی میوند کشته شدند. توران احمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت این افراد در جریان 24 ساعت گذشته در اثر عملیات هوایی نیروهای افغان کشته شدند. به گفته آقای عیسی، در جریان این عملیات 14 ماین تعبیه شده توسط مخالفان نیز خونسا شده است. مخالفان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. وزارت دفاع افغانستان می گوید در نتیجه عملیات نظامی در مناطق مختلف این کشور 29 مخالف مسلح کشته، 14 تن زخمی و 8 تن دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات در 24 ساعت گذشته به حمایت نیروهای هوایی و قوت‌های توپچی در ولایت بغلان، کندز، ننگرهار، زابل، پکتیکا، غزنی، کندهار و هلمند صورت گرفته است. بر اساس اعلامیه، نیروهای افغان تا این مدت 5 عملیات مشترک تهاجمی و تصفیه‌ای را پلان و 91 وظایف خاص کماندویی را اجرا کردند. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان چیزی گفته نشده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان باز هم روی نشرات شبکه‌های تلویزیونی هند تحریم وضع کرد و به این ترتیب حکم سابق یک محکمه ابتدایی پاکستان فسخ شد. یک مقام اداره تنظیم رسانه‌های پاکستان گفته است ثاقب نثار، قاضی القضات این کشور، دیروز حکم صادر کرد و بر اساس آن جلب نشرات شبکه‌های تلویزیونی هند گرفته می‌شود. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده است که قاضی القضات پاکستان این حکم را توجیه کرده، گفته است هند در شمال این کشور که دهلی نو ادعای مالکیت آن را دارد بند آب می‌سازد. به گفته این مقام پاکستانی دلیلی وجود ندارد که شبکه‌های تلویزیونی هند مسدود نشوند. فیلم‌های هندی در پاکستان و تمام منطقه هواداران زیاد دارد و سینمای بالیوود برای موسیقیدان‌ها و هنرپیشه‌های پاکستانی زمینه‌های کاری را فراهم کرده است. یک اداره نظارت از حقوق بشر سوریه می گوید در یک حمله توسط گروه داعش 68 تن از نیروهای تحت رهبری کردهای تحت حمایت آمریکا کشته شدند. این اداره امروز گفت حدود 100 تن از جنگجویان نیروهای دموکراتیک سوریه در یک حمله در شرق این کشور کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا هشدار داده است که احتمال دارد تعداد قربانیان بیشتر شود. بر اساس معلومات این اداره 200 جنگجوی داعش به شمول زنان و جنگ جویان خردسال بالای دو قریه در شرق دریای فرات حمله کردند. با گفته این اداره در دو روز گذشته شمار کشته شدگان نیروهای دموکراتیک سوریه به 188 تن رسیده است. نخستین تلاش یک شرکت خصوصی چینایی در زمینه ارسال یک قمر مصنوعی توسط راکت به فضا ناکام شد. شرکت تکنولوژی لند سپیس پیکنگ گفته است دو مرحله نخست پرتاب این راکت با موفقیت انجام شد، ولی در سومین و آخرین مرحله دشواری های به وجود آمد و راکت نتوانست به مدار تعیین شده آن برسد. بر اساس گزارش های مطبوعاتی چین، در نتیجه این تلاش ناکام ارسال قمر مصنوعی به فضا به شرکت تکنولوژی لند سپیس پیکنگ حدود 14 میلیون دلار آمریکایی زیان رسیده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
با عرض سلام و مجدد، جاوید احسان‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این نیم ساعت خبری با شما، و این هم داشته های برنامه این برنامه خبری. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد ولایت هلمند گردید. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید که باید قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساختار کمیسیون انتخاباتی تغییرات وارد گردد. نعیم میوبزاده رئیس این بنیاد:
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وقت زمانش برگزار نشه، میتونه یک چالش بسیار کلان باشه برای سرنوشت کلان سیاسی افغانستان.
شمار از آنان در ولایت کندوز به خاطر صلح گردهمایی کرده و خواهان پایان جنگ در افغانستان شدند.
زنان ولایت کندوز هم خواستند به خاطر که صدای صلح‌خواهیشان را بلند کرده باشند، به خاطر آوردن یک صلح پایدار در افغانستان بخواهند و به جنگ نگویند، امروز همایش برگزار کردند.
وزارت مالی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر شرکت‌های مالی هایشان را پرداخت نکنند، حساب‌های بانکیشان مسدود شده و ممنوع خروج اعلام خواهند شد. اینها و مطالب دیگر در این برنامه خبری و در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهرانی است، فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، قسمی که قبلا هم شما در جریان هستند و در خبرها هم شنیدین که رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد ولایت هلمند شده. همکارم نسیم شفق می اکنون در استودیو است و جریان سفر رئیس جمهور از دنبال کرده و جزئیات از وی می پرسیم که رئیس جمهور هدفش به این ولایت چی بوده. سلام شفق صاحب، بفرمایید.
تشکر از آزاده صاحب. سلام بر شما و بر شنونده های محترم رادیو آزادی. بله، چنان شما گفتین، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندرتبه دولتی به ولایت هلمند رفت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت که آقای غنی با رسیدنش به شهر لشکرگاه در یک جلسه امنیتی اشتراک کرد و با مقامات محلی در مورد وضعیت امنیتی ولایت گفتگو نمود. همچنان آقای غنی با خانواده‌ها و دوستان عبدالجبار قهرمان و صالح محمد اچکزی، دو تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که در جریان کمپین‌های انتخاباتی کشته شده، نیز دیدار کرده است. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، رئیس جمهور غنی به خانواده‌های قهرمان و چکزای وعده هر نوع همکاری را نیز داده است. همچنان آقای غنی حالا با نماینده‌های اقشار مختلف ولایت هلمند جلسه دارد و در این نشست در مورد وضعیت امنیتی و بهبود وضعیت زندگی مردم بحث خواهد کرد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که رئیس جمهور افغانستان ساعت بعد با مردم و رؤسای قومی هلمند نیز دیدار خواهد داشت. وضعیت امنیتی، مواد مخدر، تعلیم و تربیه، پروژه تاپی و انتخابات انجام شده در هلمند مسائل مهم مورد بحث در این نشست خوانده شده است. در این حال همزمان با رسیدن رئیس جمهور غنی به لشکرگاه مرکز هلمند، یک راکت نیز در نزدیکی مقام ولایت ثابت کرده است. اما عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته که این راکت تلفات در قبال نداشت. تدابیر در ولایت هلمند شدید خوانده شده و گفته می شود جاده هایی که به محل اقامت رئیس جمهور غنی امتداد یافته بسته شده است. باید بگویم که رئیس جمهور غنی چند روز پیش به هدف غمشریکی با خانواده جنرال عبدالرازق و بررسی وضعیت قندهار به ولایت قندهار نیز سفر کرده بود.
تشکر از شما همکارم نسیم شفق بود که در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت هلمند جزئیات میداد. در این رابطه هم همکارم باز هم نسیم شفق مصاحبه را با باری آرس شناس مسائل نظامی انجام داده و نظرش در رابطه با سفر رئیس جمهور به ولایت هلمند پرسیده.
شد و رئیس جمهور یکی از کارهایشان به هلمند سفر کرده، مراتب تسلیت به خانوادهشان و به مردم ولایت هلمند هستند. ولی در پهلوی از او شما می دانید که رئیس جمهور در یه و آخر با ولایت آسیب پذیر به خاطر بهبود اقدامات امنیتی سفرهای داشتند. مثلا به غزنی سفر کردند به خاطر یزی که تدابیر بهتر برای دفاع از ولایت غزنی بررسی شود. به همین ترتیب در قندهار هم با اینکه به جنرال عبدالرزاق ترورشان با مردم و خانواده از او مراتب تسلیت عرض کرد، ولی در پهلوی از او مسائل حکومتی به بررسی گرفته شد.
آرسه ببخشین، به نظر شما کدام مسائل بیشتر با اهمیت است که رئیس جمهور غنی روی از او بیشتر تمرکز خواهد کرد؟
ما فکر میکنم که در هلمند سه نقطه مورد هدف هستند. یکی تسلیت به مناسبت در گذشت جبار قهرمان، و دوم اگر شما متوجه شده باشین در 4-5 ماه اخیر هلمند از نگاه وضع امنیتی در شرایط بسیار خوب نسبت به پیش قرار داره. این نکات شاید تحلیل شود که چه عوامل سبب شد که در هلمند وضع امنیتی بهبود یافته، و در پهلوی از او تدابیر امنیتی شاید در زمستان هم در هلمند جنگ های بخاطر ازی که هوا در اونجا گرم است در از او هم تدابیر پیشگیریانه را ترتیب میکنه.
بله خوب، در این حال چندین ولسوالی هلمند ناامن هم است و موضوع مواد مخدر در هلمند هم یک چالش جدی است. در این حال تلاش های صلح هم در سطح ملی و بین المللی به نحو ادامه داره. این مسائل هم خواد شد که رئیس جمهور با موی سفیده و با مقامات محلی در موردش صحبت خواد کرد؟
یقینا ملاقات هایی که در قندهار، غزنی و هلمند با اشخاص با نفوذ و بزرگان قوم صورت گرفته، نقطه اساسیشان موضوع صلح هستند. این مسائل مردم و کشور امیدوار به صلح کرده. بنابراین رئیس جمهور یکی از کارهای بسیار اهمشان ایست که با مردم در ولایت های مختلف با اقشار مختلف تبادل نظر کنند راجع به صلح. و آمدیم در مورد مواد مخدر، یقینا که رئیس جمهور در این رابطه که یک موضوع بسیار مهم در ارتباط با هلمند است به بررسی و تفاهم با قوای امنیتی و مردم خواهد پرداخت.
باری آرس کارشناس مسائل نظامی افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده های عزیز، در یک گزارش دیگر از ولایت قندوز میشنوید که در این روزها بیشتر از هر وقت دیگر باشنده های قندوز خواهان صلح با طالبان هستند و میگن که حکومت باید با طالبان صلح کنه و با جنگ خاتمه بده. به همین منظور همایش مردمی امروز در ولایت قندوز را اندازی شده و اقشار مختلف مردم انزجارشان را نسبت به جنگ اعلام کردند. همکارم اجمل آریان در این مورد گزارش را آماده کرده که با هم یک جا میشنویم.
برخی از آنان در قندوز از طالبان مسلمی خواهند که از جنگ دست بکشند و به روند صلح یک جا شوند. شماری از آنان در قندوز از طرف های درگیر جنگ خواستند تا به جنگ نقطه پایان بگذارند و مشکلاتشان را از راه گفتگو حل کرده و برای عمران و بازسازی این کشور کار کنند. به ادامه چنین همایش ها تعداد زیادی از خانم ها در اداره امور زنان قندوز گرد هم آمده و صدای صلح خواهی بلند کردند. نصیبه هولکر رئیس امور زنان ولایت یاد شده که در این همایش حضور داشت، اهداف اساسی این نشست را چنین بیان نمود:
جوانان، خواهران و برادران و مردم شریف افغانستان تشنه صلح هستند، میخوان به یک صلح پایدار برسیم. بنان به همین منظور خانم ها هم خاموش ننشستند. زنان ولایت قندوز هم خواستند به خاطر که صدای صلح خواهیشان را بلند کرده باشند، به خاطر آوردن یک صلح پایدار در افغانستان بخواهند و به جنگ نگویند. امروز همایش برگزار کردند.
با این حال ملاله ایسد یک تنی از فعالان مدنی کندز نقش خانمها را در فرایند صلح افغانستان مهم و مؤثر دانسته و در ضمن بر بسیج بیشتر زنان تاکید می‌ورزد.
زنان میتواند که رو آوردن مردانشان را به صفحات جنگ مانی شود و من حیث آلیف شار با آنها واقعی شود و نگذاره که شوهرشان صلاح بگیره و اگر صلاحی دارد باید به هر چیوی که میشه صلاح خود را به زمین نگذاره.
در میان همه اشتراک کنندگان این برنامه یک دیدی مشترک دیده می شود و آن انزجار از جنگ و خوشبینی به صلح میان دولت و طالبان مسلح است. زرغونه و تهمینه دو تن دیگر از اشتراک کنندگان این برنامه در پیوند به موضوع با رادیو آزادی چنین گفتن.
از گروه مخالفین از برادرای ما که برادرای طالب و تقاضای ما همی است که لطفا صلاح بر زمین بگذارن به خاطر آشتی ملی بپیوندن با مادران خواهرانشان کمک کنن خشونت بس است.
ما میخواهیم که هر دو جنای متقابل وادار به این بسازیم که دیگه جنگ بس کنن، برادر کشی را بس کنن تا که بتانیم که همگی بادزی در یک فضای صلح‌آمیز در وطنی که بسیار زخم دیده و بسیار رنج کشیده خوشی را مثل روزایید ما داشته باشه.
اشتراک کنندگان این برنامه همچنین گفتند که در حکومت افغانستان نیز یک سلسله چالش ها وجود دارد، اما دوری و تقابل با نظام رای حل نیست و گروه های فعال باید با دستگیری از نظام و مشورت دادن به اصلاح مشکلات و کاسی ها بپردازند و برای نزدیک ساختن مردم با دولت کار کنند تا به بحران جاری در کشور نقطه پایان گذاشته شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و در این بخش برنامه توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم آرزو قیاسی آماده کرده است.
واردات قاچاقی و غیر مستقیم زعفران در افغانستان تاجران و تولید کنندگان زعفران را در این کشور متضرر ساخته است. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که واردات زعفران بیکیفیت به افغانستان سبب شده تا قیمت این گیاه در این کشور پایین آمده و تاجران صدها هزار افغانی ضرر نمایند و از حکومت می‌خواهد تا جلوی واردات زعفران بیکیفیت را بگیرد. در غیر آن توسعه کشت و صادرات زعفران در افغانستان با صدمه جدی برخواهد خورد. این در حالی است که وزارت زراعت و مالداری افغانستان در شروع ماه جاری میلادی واردات زعفران و پیاز زعفران خارجی را منع اعلام کرد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که 55 گاو شیری به 55 خانواده مستحق در پنج شهر توزیع شده. اکبر رسامیز خانگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این گاوها از طریق پروژه مسئولیت غذایی ریاست انکشاف اقتصاد خانوادگی وزارت زراعت برای خانواده مستحق در ولسوالی های دره، شتل و مرکز ولایت پنج شهر توزیع کردید. در این پروژه بر علاوه گاوهای شیری برای هر یک از این خانواده ها وسایل شیردوشی برای پروسس لبنیات نیز توزیع شد. بر اساس معلومات این وزارت این خانواده مستحق قبلا تا یک برنامه آموزشی سرازت در مورد طرز تربیت، نگهداری گاوها و حفظ صحه محیطی آموزش های لازم نیز داده شده بود تا استفاده کنندگان این پروژه توانایی مدیریت و بهره برداری مؤثر اقتصادی از مالداری را در خانه هایشان داشته باشند. این هم نوع خبر از مواد عمده خوراکی در بازار کابل. یک بوری 50 کیلویی ارد قزاقی 1340 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری برنج 30 نیم سیره 2020 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این یک لیتر پترول 58 افغانی و یک لیتر دیزل هم 58 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در بازار چنین مبادله می شود. یک دلار آمریکایی 75 افغانی 25 پول، یک یورو 85 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 85 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپی پاکستانی 577 افغانی.
اخبار اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدین. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. شما مطالب و گزارشات خبری ما را روی صفحه وبسایت رادیو آزادی هم دریافت کرده می توانید. آدرس وبسایت ما از www.azadiradio.com. حال می پردازیم و موضوع مربوط به انتخابات. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید که باید قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی تغییرات وارد کردد. نعیم ایوب‌زاده رئیس این بنیاد امروز در یک نشست خبری گفت با توجه به انتخابات ولسی جرگه دیده میشه که مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی ضعیف است. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تقسیم اوقات را از قبل آماده کرده است. همکار مرزو قیاسی هم اکنون در استودیو است و جزئیات در مورد نشست بنیاد شفاف افغانستان یا تیفا از وی میپرسیم. سلام مرزو جان، بفرما جزئیات چی است در این نشست، چی مسئله مطرح شد؟
سلام خدمت شما و شنونده رادیو آزادی. نهادهای ناظر انتخابات میگویند قبل از رفتن به انتخابات ریاست جمهوری باید در کمیسیون‌ها و ساختارهای انتخاباتی اصلاحات آورده شود. رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا امروز در نشستی گفت آمادگی‌هایی که باید برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه گرفته میشد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات محسوس نبود. محمد نعیم ایوب‌زاده در مورد افزود:
پس اگر قرار باشه که انتخابات ریاست جمهوری هم به وقت زمانش برگزار نشه، میتونه یک چالش بسیار کلان باشه برای سرنوشت کلان سیاسی افغانستان، و مهمتر از او که قبل از رفتن بر طرف انتخابات ریاست جمهوری نقطه ضعفی وجود داره که میتونه مانع برگزاری انتخابات قابل قبول ریاست جمهوری در تاریخ معینه باشه. بزرگترین ضعف برمیگرده برای نهادهای مدیریت کننده که نیاز به اصلاحات کلیبی و ژرف داره تا قبل از اینکه ما بریم به طرف انتخابات ریاست جمهوری، هم در ساختار هم در چارچوب حقوقی.
با موقع باز نشدن شماری از مراکز رای دهی، نبود فهرست رای دهندگان، کار نکردن ماشین های بایومتریک، حاضر نبودن کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و نیز ساعت ها منتظر ماندن رای دهندگان در شماری از مراکز رای دهی از جمع شکایت عمده اند که توسط نهادهای ناظر انتخابات مطرح می شود. این در حالی است که حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید انتخابات ریاست جمهوری 1398 در زمان معین آن برگزار خواهد شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری شام شنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت می تواند از پس مسئولیت های خود در قبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده براید. در این حال زبی سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت که 50% آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تکمیل شده و این انتخابات در زمان معین آن برگزار خواهد شد.
لطول دوستان خدمون وقتنا دقیقه در دقیقه ناظر بانستون سقه چی دوی لدقیقه پروسی نظارت کهوی بعد دوی لیدلور بعد تخنیکی اوستیگی ریپرزنت سیاسی اوستیگی د ولسمشری ټاکونکو لپاره هم پوره تابعیا نیول شوې دي. در ورکوونکو نوملیکنه پروسه تر سره شوې ده او 50 سره کار ولسمشری ټاکونکو لپاره هم تر سره شوې او کمیسیون ځمندې چې د ولسمشری ټاکنې په خپل وخت سره.
سید حفیظ الله هاشمی عضو از سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که تقویم انتخابات ریاست جمهوری آماده شده و طبق قانون هفته روان این تقویم را با جریان‌های سیاسی ناظران و کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی شریک خواهند ساخت.
تشکر همکار ما رضا قیاسی بود که در رابطه با گزارش و یا خواست بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا گزارش میداد. شنونده های عزیز، سوال در این بخش برنامه توجه کنین به روزنامه های چاپ امروز کابل که همکارم نسیم شفق بعضی از این روزنامه ها را ورق زده و این مطالبه بر شما آماده کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در مطالب و تبصره های خود به موضوعات مختلف پرداختند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که نظام را به طالبان نسپارید. در سرمقاله آمده است حالا که امریکا برای تأمین صلح در افغانستان با طالبان گفتگو را آغاز کرده، مهم است که حکومت افغانستان نقش مرکزی را در این روند داشته باشد. روزنامه امریکا را به علت سیاست دوگانه مورد انتقاد قرار داده و گفته که پاکستان به گونه آشکار طالبان را حمایت می کند و این گروه به تهدید جدی در برابر حکومت قانونی افغانستان مبدل شده است. سرمقاله نویس گفته که گفتگو در حال با طالبان مسلح صورت می گیرد که این گروه در عقب دروازه های کابل و برخی ولایات دیگر جابجا است و اطمینان دارد که به یک نیروی انکارناپذیر مبدل شده است. اما سرمقاله نویس می گوید که حکومت در نتیجه قربانی های سربازان مسئول است و جهان مسئولیت دارد که از حکومت این کشور پشتیبانی کند. روزنامه در اخیر نوشته که حکومت افغانستان باید تقویت گردد و به طالبان واگذار نشود. روزنامه دنیا در سرمقالهش نوشته که امریکا در موضوع دیورند باید کاری نداشته باشد. سرمقاله نویس گفته که براد شرمن از سناتوران امریکایی در مورد دیورن اظهارات نادرست داشته و تاکید کرده که امریکا باید کمک‌هایش با افغانستان را مشروط به پذیرفتن خط دیورند ادامه دهد. سرمقاله نویس نوشته است شرمن گفته که پاکستان از این ناحیه نگران است و باید نگرانیش درک شود. دنیا این اظهارات سناتور امریکایی را نادرست خوانده و نوشته که امریکایی ها باید در موضع دیورن کار نداشته باشند. سرمقاله نویس می گوید دیورن برای افغانستان خط قرمز بوده و اقوام دو طرف سرحد هرگز این خط را نپذیرفتند. و روزنامه دولتی هواد سرمقالش را به مسئله انتخابات اختصاص داده است. این روزنامه نوشته که انتخابات در قندهار نیز با موفقیت انجام شد و مخالفان مصالح دولت نتوانستند از برگزاری آن جلوگیری کنند. سرمقاله نویس اشتراک مردم در روند رای‌دهی را ستوده و گفته که آنان با شجاعت کامل در انتخابات ولسی جرگه سهم گرفتند. هواد همچنان گفته که جهانیان نیز اشتراک افغانها در روند رای‌دهی را ستایش کرده اند.
وزارت ساتامه افغانستان میگوید از هر دو افغان یک آن از فشارهای روانی رنج میبرند. فدا محمد بایکان معین عرضه خدمات صحی وزارت روز یک شنبه در نشسته به مناسبت تجلیل از روز جهانی ساعت روانی در کابل گفت این افراد تا کنون مریضی روانی نیستند، اما به کارهای روزمره خود هم درست رسیدگی کردن نمیتوانند. تفصیل بیشتر در گزارش همکارم فرشتن ندا.
بر اساس سروی تازه وزارت ساتامه افغانستان در حال حاضر 50% مردم این کشور با مشکلات روانی مبتلا هستند، اما به گفته مقامات این وزارت آنان مریض روانی نیستند. فدا محمد پیکان معین ارضی خدمات صحی این وزارت روز یکشنبه در نشست به مناسبت تجلیل از روز جهانی صحت روانی در کابل گفت وزارت ساتامه این سروی را در جریان 2 سال به همکاری اتحادیه اروپا در 16 ولایت کشور انجام داده است.
این سروی نشان میده از هر دو افغان یکی آن مشکل روانی اجتماعی دارد. باید گفت که این توده عظیم افراد تا فعلا مریض روانی نیستند، لیکن به کار و بار خود هم درست رسیدگی نمیتوانند. اما اگر به مشکلات آنان رسیدگی صورت نگیرد و یا عوامل این فشارها ادامه پیدا کند، دیر و یا زود به اختلالات روانی مبتلا خواهند شد.
با گفته آقای پیکان عوامل مختلف از جمله جنگ، ناامنی، ازدواج زیر سن، خشونت‌های خانوادگی، استفاده از مواد مخدر، مهاجرت‌ها و بیکاری سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می‌گردد. در این سروی میزان اختلالات افسردگی 4.85%، میزان اضطراب 2.78%، صدمه روانی 5.34%، میزان سوء استفاده از مواد مخدر به شمول ادویه خواب‌آور 12.20% و افکار خودکشی 7.25% گفته شده است. آقای پیکان میگوید این وزارت به هدف وقایه و جلوگیری از مشکلات روانی 750 مشاور روانی را در مراکز صحی تمام ولایت کشور استخدام کرده است. مسئولان وزارت ساتامه میگویند معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب‌پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می‌شوند. این در حالی است که مسئولان وزارت ساتامه پیش از این گفته بودند که حدود 80% مردم این کشور با مشکلات روانی مبتلا هستند. از سوی هم دکتر نیکولاس تایلر نماینده اتحادیه اروپا که در این نشست حضور داشت تعهد کرد که در راستای آموزش متخصصین و حمایت از مراکز صحت روانی با این وزارت همکاری می کند.
روز جهانی صحت روانی به خاطر این بیماری بسیار یک فرصت مهم است. اما با جمع‌آوری معلومات، نشر آگاهی عامه و عملی کردن برنامه‌های خود را تازه نماییم. اتحادیه اروپا از چندین سال بدین سو در این بخش با افغان‌ها همکاری کرده و این اتحادیه یک بار دیگر به خاطر حمایت از مراکز این بیماری، آموزش متخصصین و همکاری‌های تکنیکی تعهد می‌کند.
بر اساس معلومات وزارت ساتامه در حال حاضر مراکز تداوی صحت روانی در 5 زون کشور فعالیت می‌کند. وزارت ساتامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن می‌زند که هنوز هم مردم در ولایت دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
شنونده‌های عزیز، در این بخش چند تن از هموطنان ما هم نظریاتشان در رابطه با موضوع صحت روانی مطرح کردند که با هم یک جا می‌شنویم.
از پیام‌های شما.
خشونت خانوادگی در خانم‌ها عموماً از خشونت خانوادگی، از علت بیکاری ای که تحصیل کردن و برشان وظیفه پیدا نمیشه، بس یکانه دلیل شمیست به نظرم.
جوان ها چرا خودکشی میکنن یا تکلیف روانی دارن؟ به خاطر که یکی عدم بیکاری است، چون یکی فقر است، بیکاری است، مهاجرت های دولتی و کشوری است و از دولت خواهان روی است در رابطه با بیکاری و همچنین به رابطه با تحصیلات یک جوان پا بگذارن. و این
به نظر ما میزان افزایش بیماری های روانی در افغانستان شاید یکی از علل های عمده شمی ناامنی باشه، بیکاری و فقر، همچنان خشونت های خانوادگی باشه و یکی از علل های عمده دیگه شاید بیکاری باشه. بیکاری در بین جوانان مخصوصا زیاد شده و راه حلش اینه که زیادتر توجه شود در قسمت افزایش کار در بین جوانان و همچنان توجه مسئولین باید زیادتر شود در قسمت آگاهی داده شود.
شنونده های عزیز، با بخش امیز نظریات مردم رسیدیم به پایان این برنامه خبری و ساعت 1:30 با وقت کابل شد. همکارم آرش اومان در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان برایتان دارد.
رئیس جمهور افغانستان امروز وارد ولایت هلمند شد. در ولسوالی میوند ولایت کندهار 4 مخالف مسلح کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در مناطق مختلف این کشور 29 مخالف مسلح کشته، 14 تن زخمی و 8 تن دستگیر شدند. ستر محکمه پاکستان باز هم روی نشرات شبکه‌های تلویزیونی هند تحریم وضع کرد. یک اداره نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید در یک حمله توسط جنگجویان گروه داعش 68 تن از نیروهای تحت رهبری کردهای تحت حمایت آمریکا کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بعد از حمله مرگبار در ایالت پنسیلوانیا به آنجا سفر خواهد کرد. و نخستین تلاش یک شرکت خصوصی چینایی در زمینه ارسال یک قمر مصنوعی توسط راکت به فضا ناکام شد.
تشکر از همکارم آرش اومین برای پیشکش نمودن فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. شنونده عزیز، در ادامه این ساعت با برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، من فرید علیمی شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگویم. در برنامه امروز کاروان زهر از کاهش تولید تریاک در نتیجه حملات هوایی و موضوعات دیگر برایتان خواهیم گفت. اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر را از همکار ما نیلاب نظری مشنویم.
نزدیک به 1000 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت نیمروز آتش زده شد. سید ولی سلطانی ولی نیمروز هنگام آتش زدن مواد مخدر مختلف نو که در جریان یک سال گذشته از مرکز ولسوالی های ولایت نیمروز به دست آمده بود گفت قاچاقبران تلاش می کنند تا با استفاده از ولایت نیمروز مواد مخدر را به کشورهای همسایه قاچاق کنند. اما نیروهای افغان توانستند در این یک سال ده‌ها تن از این قاچاقبران را دستگیر کنند. در میان مواد مخدر ضبط شده 526 کیلوگرم هیروئین، 54 کیلوگرم تریاک، 300 کیلوگرم آمفیتامین یا کریستال، 232 کیلوگرم چرس و بیش از 500 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد و مایع شامل می باشد. ده‌ها لیتر مشروبات الکلی از سوی پلیس بدخشان کشف شد. نثار احمد جهانگیر آمر کشف پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به رسانه‌ها گفت 329 بوتل مشروبات الکلی که در دو موتر جاسوسی شده بود و قرار بود از ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار به بدخشان قاچاق شود، از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت در ولسوالی کشم کشف و دو تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند. قابل یادآوری است که هفته گذشته نیز پلیس بدخشان بیش از 100 بوتل مشروبات الکلی را هنگام قاچاق بین ولایت کشف کرده بود. دو تن هنگام قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی بلخ به هند دستگیر شدند. در اعلامیه‌ای که از سوی پلیس سرحدی میدان هوایی بلخ به رسانه‌ها فرستاده شده در آن آمده است دو تن که میخواستند 4 کیلوگرم هیروئین را با استفاده از بکس های سفریشان از طریق میدان هوایی بلخ به هند قاچاق کنند دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی کشور به خارج بیشتر شده و تا حال بیش از 50 تن به این اتهام دستگیر شده اند. 60 مظنون قاچاق مواد مخدر هنگام عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر دستگیر شدند. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در یک هفته گذشته 49 مورد عملیات را در 10 ولایت کشور انجام داد که در نتیجه آن 60 مظنون همراه با 10 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر شدند.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله عملیات را اجرا نموده که در نتیجه 15 تن مواد مخدر مختلف نو را کشف و ضبط نموده که شامل هروئین است، چرس، تریاک، متامفتامین، تابلوتیکا، بنگدانه و مشروبات الکلی میباشد. در پایان به مواد مخدر کشف و ضبط شده 57 تن مظنون بازداشت گردیده است.
قابل یادآوری است که در میان افراد بازداشت شده 13 تن نیز شاملند که می‌خواستند 12 کیلوگرم هروئین را از طریق میدان هوایی کابل و هرات به هند قاچاق کنند. وارد آخر هفته این که نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر هنگام قاچاق در ولایت ننگرهار به دست پلیس افتاد. خالد عمر مدیر مبارزه علیه مواد مخدر قماندانی امنی ننگرهار بر رسانه‌ها گفت دو تن که می‌خواستند 18 کیلوگرم هروئین و 10 کیلوگرم چرس را با استفاده از دو موتر به تورخم و ولسوالی سرخرود قاچاق کنند کشف و دو تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. در 3 هفته گذشته این چهارمین بار است که پلیس ننگرهار موفق به دستگیری قاچاقبران و محموله بزرگ مواد مخدر می‌شوند.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته را شنیدیم. در برنامه امروز کاروان زهر این موضوعات را آماده نشر ساختیم که با هم نشنویم. عملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش تولید تریاک شده است.
بازمان در مناطق مختلف ولایت هلمند، هران، بوش تاثیر بسیار زیاد خود داشته.
در گزارش میشنویم که استفاده تابلت های نیشاور در میان مسلین بیشتر شده است.
تابلت های مثل تابلت که تریمادول چیزا استفاده میشه، حتی من خودم از دوستای نزدیک در پنتون شنیدیم.
در مصاحبه با دکتر واحدلا کوشان درباره وادار ساختن معتادین با زور به ترک نشه میشنویم.
نمیخواد که ترک کنه، دیگه فامیلا به جای احساساتی برخورد دیگه در یک نوع تقابل اینا واقع میشوند.
و در پایان یک درامه جالب را میشنویم.
عالی رو برم بگو که چی کش میکنی که تو زمین او دادم میری.
مطلب نخست برنامه را از حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر باعث کاهش تولید تریاک شده است. نجیب الله احمدی رئیس سروه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو زادی گفت حملات هوایی نیروهای مشترک افغان باعث شده است تا فعالیت های کارخانه های تولید مواد مخدر مختل شود و فعالیت قاچاقبران مواد مخدر نیز برهم خورده است. وزارت دفاع ملی میگوید قوای هوایی افغان در نظر دارند تا در سال آینده میلادی نیز حملاتشان را بر کارخانه های تولید مواد مخدر را ادامه داده و منابع عایداتی جنگجویان را قطع کنند. جزئیات بیشتر در این باره از مرسلین ارسلان شنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید ارزیابی های ابتدایی آنان در رابطه با عوامل تاثیرگذار در مبارزه علیه مواد مخدر نشان میدهد که حملات هوایی نیروهای مشترک افغان و خارجی در سال روان عامل عمده در کاهش تولید تریاک بوده است. نجیب الله احمدی رئیس سروی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت تأثیرات این حملات در ولایات بیشتر محسوس بوده که بیشترین کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در آن صورت می گیرد. آقای احمدی در ادامه گفت
این بسیار زیاد مؤثر بوده. در شروع سال 2018 بمباردمان در مناطق مختلف ولایت هلمند، فران، نیمروز تاثیر بسیار زیاد خود داشته. بالاخره قاچاقبرای مواد مخدر متوجه شدند که ائتلاف با ما یک جای مشترک کار میکنه و قاچاقبرا در هر مناطقی که باشون مورد هدف قرار میگیرن. شاهد یک کاهشی هستیم که دلایل مشخص این کاهش که داره با حملات نیروهای هوایی ما مشترک با ائتلاف. به مو اساس ما بر سال 2019 هم تلاش داریم که هر آن فعالیتی که مؤثریت بیشتر داشته ما او فعالیت بیشتر حمایت بکنیم تا دستاورد خوب داشته باشیم.
بر اساس گزارش تازه اداره بازرس آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار، از آغاز حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر از سوی نیروهای افغان و خارجی تا حال 154 کارخانه تولید مواد مخدر و محل نگهداری تریاک تخریب شده است. بر اساس یافته های سیگار، در نتیجه این حملات تنها به طالبان بیش از 44 میلیون دلار زیان وارد شده و به ارزش 41 میلیون دلار مواد کیمیاوی نیز از بین رفته است. این در حالی است که پیش از این دفتر رسانه‌های مأموریت حمایت قاطع ناتو بر رادیو آزادی گفته بود که در حملات مشترک آنان با نیروهای افغان در مجموع به طالبان مسلح و قاچاقبران مواد مخدر نزدیک به 500 میلیون دلار زیان وارد شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید حملات هوایی نیروهای افغان در کنار هلمند و فرا در این اواخر به ننگرهار و نیمروز نیز گسترش یافته است، جایی که قاچاقبران از آن به عنوان مسیرهای قاچاق و نگهداری مواد مخدر استفاده می کنند.
در ننگرهار، هلمند، زابل، نیمروز، فرا و بدخشان بالای کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران حملات انجام شده که بسیار مؤثر بوده است. ما در سال 2019 نیز پلان داریم که به شمول کارخانه های مواد مخدر هر آن چیزی که در برابر امنیت و صلح افغانستان مانع ایجاد کند، نیروهای افغان در برابر آن مبارزه و ایستادگی خواهد کرد.
به گفته آقای احمدی، روش هایی که در سال روان توانسته باعث کاهش کشت تریاک و تولید مواد مخدر شود، در سال آینده تمرکز بالای آن بیشتر خواهد شد، که از این میان یکی آن نیز حملات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر است.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که درباره حملات هوایی نیروهای افغان و خارجی بر کارخانه های تولید مواد مخدر گزارش داد. حکومت افغانستان میگوید این حملات باعث کاهش تولید تریاک شده است. اکنون در این بخش برنامه شما را در گزارش از استفاده تابلت های نشاور در میان مسلین آگاه می سازیم. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید استفاده از قرص های نشاور در میان مسلین پنتون ها بیشتر شده است. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت مسلین پنتون ها برای اینکه بیدار بمانند و به درس هایشان رسیدگی کنند از قرص های نیشاور استفاده می کنند. اما با گذشت زمان آنان معتاد این قرص ها و سایر مواد مخدر می شوند. شمار از مسئولین پنتون و کابل نیز می گویند به دلیل دسترسی آسان جوانان به این قرص ها و بعضن جوانان برای خودنمایی در میان همسن سالانشان از این قرص ها استفاده می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
بررسی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در رابطه با سطح اعتیاد در میان جوانان نشان می دهد که در سال روان جوانان بیشتر به مواد مخدر به ویژه قرص های نیشاور رو آورده اند. ناصر شریفی رئیس کاهش تقاضای وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت قرص های نیشاور بیشتر از سوی مسئولین پهنتون ها استفاده می شود و دلیل آن دسترسی آسان به این قرص ها است و می خواهند در شب های امتحان بیدار بمانند. آقای شریفی در ادامه گفت
اکثریت محصلین برای این که خوابشان نبرد و پر انرژی باشند از قرص نشاور تابلت کا استفاده می کنند. در این اواخر تمایل نوجوانان به استفاده مواد مخدر بیشتر شده است. نیاز جدی دیده می شود تا جلوی این همه گرفته شود.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گوید در قرص های نشاور به اندازه کافی مواد نشاور وجود دارد و از را نیز کمتر از هیروین و سایر مواد نشاور نیست. این وزارت نگران آن است جوانانی که از این قرص ها استفاده می کنند با گذشت زمان به معتادین قرص های نشاور و استفاده کنندگان هیروین مبدل می شوند. شمار از محصلین پهنتون کابل می گویند دسترسی جوانان به تابلت های نیشابر آسان شده است و حتی در داخل پهنتون ها از این تابلت ها استفاده صورت می گیرد.
در رزاق مدبر هستم، مسئول روانشناسی پهنتون کابل. تابلت های مثل تابلت که ترمادول چیزا استفاده میشه، حتی من خودم از دوستای نزدیک در پهنتون شنیدیم که استفاده میکنن.
فتح الله آین هستم. تابلت که زیادتر مروج شده، جوان خیلی بسادگی میتونه بتیز بیرم. ما اصلا زمانی که با هم مثلا چند نفر جای میشه، کسایی که قبلا با مواردی چون سیگریت اینا آشنایی داشته با اکبارگی روی میروه تابلت که سیر که دیدیم دو داخل پنتون کسایی بوده که به نحوی خواسته خودنمایی بکنه بین چند نفر دیگه.
اما وزارت تحصیلات عالی استفاده از مواد نشاور در محیط پهنتون‌ها را رد میکند. فیصل امین سخنگوی وزارت تحصیلات عالی بر رادیو آسودی گفت اصول و قواعد حاکم در محیط مراکز علمی وجود دارد که مانع استفاده نشه و استفاده از مخدرات در داخل این مراکز شده است.
ما در این مورد بسیار اسناد تقنینی محکم داریم که به هیچ فرد، به هیچ شخص و به هیچ گروه اجازه نمیتیم که در داخل نهادهای اکادمیک دست به شه یا دست به اعمال بزنن که ضد فضای علمی و اکادمیک باشه. صورت مطلقی اظهارات امارت میکنیم. در مجموع وزارت در این زمینه بسیار جدی هستند.
نگرانی ها در رابطه با افزایش استفاده از تابلت های نشاور در میان جوانان با ویژه مسئولین در حال است که به اساس معلومات معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله در کنار قاچاق این تابلت ها از خارج در این اواخر تولیدات آن در داخل افغانستان نیز افزایش یافته است.
گزارش همکار ما مرسلین ارسلا را درباره استفاده قرص های نشاور در میان مسئولین شنیدید که نیلاب نظری همکار ما آن را ارائه کرد. حالا از مجبور ساختن معتادین با شیوه زور به تداوی مصاحبه داریم. برخی بزرگان خانواده ها معتادین را با زنجیرها بسته می کنند و فکر می کنند که با این شیوه نشه ترک خواهد شد. اما دکتران طبی می گویند که هرگاه معتادین با زور به ترک نشه وادار ساخته شوند، اقدمن می شوند و دوباره به نشه رو می آورند. این که معتادین را چگونه تشویق به تداوی نماییم، در این باره همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان مصاحبه کرده است و در آغاز از وی پرسیده است که مجبور ساختن معتادین به تداوی با زور چی نتیجه ای دارد؟
مریضی اعتیاد به صورت عموم سه مرحله داره. زمانی که بنا به هر دلیلی که یک شخص مواد مخدر استفاده میکنه، در قدم اول منابع مالی، حمایت فامیلی، حمایت از خود، بیگانه نزد مریض موجود میباشه و از طرف دیگر مواد مخدر نو آغاز کرده و در زمین لذت میبره از مواد مخدر، نمیخواد که مواد مخدر ترک کنه. در مرحله دوم 50% منابع مالی یا اعتبار فامیل اینو دست میته، دل نادل میباشه به تداوی و در قدم سوم هم جسمن هم روانن زیاد متضرر میشه، دیو مجبورن مراجعه میکنه به ترک مواد مخدر. در قدم اول نمیخواد که ترک کنه، دیگه فامیلا به زیاد احساساتی برخورد میکنه، در یک نوع تقابل اینا واقع میشون. هیچ تقابل باعث یک صدمه در فامیل میشه یا در خود شخص مریض میشه که شیوه و طریقه علاجش نیست. ویسه در مرحله اول زمانی که بستر شوه نتایج بسیار خوب داره. مریضی که در مرحله دوم و سوم بستر شوه، چون از نگاه جسمی و روانی زیاد متضرر میشه، مواد مخدر بالای ارگانه مختلف دماغ زی تاثیر منفی داره، پروسه تداویش بسیار طولانی میشه. باز
معتادین را چی گونه به تداوی تشویق کنیم که خودشان آماده تداوی شوند و توصیه شما برای خانواده ها چیست؟
زمانی که یک فامیل به این مشکل مواجه میشه، اول معتاد انکار میکنه که من معتاد نیستم، سالم هستم. دوم وقتی که فامیل با تمام قرائن و شواهد میفهمه که معتاد است، فامیل انکار میکنه، راز میخواد که پنهان نگاه کنه. فامیلا باید مریض خود حمایت کنه، من هست یک مریض باید امرش برخورد شوه با اشخاص روانشناس، با اشخاص مسلکی قبل از اینکه یا یک اجراات کنه، یک تصمیم بگیره، مشوره کنه که ما از کدام میتودها تداوی، از کدام شیوه و طریقه ها استفاده کنیم تا مشکل یا رفع شون، که مشوره بکنه و از این مشکل خلاص میشه.
بعضی بزرگان خانواده معتادین را در خانه با زنجیر بسته می کنند و به فکر هستند که به این قسم نشه ترک می شود. تداوی به این شکل چه اندازه مؤثر و مفید است؟
در قدم اول مریض به خاطر ترک ذهنن باید آماده شود، چون فامیل اشخاص مسلکی نیستن، اینا ذهنش آماده ساخته نمیتونن. مثلا بسیاری از فامیلا میگم ترک نکردی من خانومت طلاق میکنم، اگر خودت ترک نکردی من اولادت تجدید میکنم، اگر تو ترک نکردی من تو از خانه میکشم و میرانم تو از خانه. تنبیه میکنه فیزیکی مریضه که میتونه خوب نیست و ای داخل یک مشکلات مختلف روانی مواجه میشه اگر ترک هم شوه. کسی که سر مریض نفوذ داره به شکل علمیش به شکل درستش باید تصمیم بگیرن تا آماده کنن مریض رو به خاطر ترک. یک سال هم اگر با زنجیر در خانه بستش کنه بدون که برامد باز استفاده نکنه تا که ذهنش تغییر نده و ذهن کسی خاص مسلکی تغییر نده.
هرگاه یک معتاد به زور بشه به خانه برده شود، چگونه میتوانیم معتاد را قناعت بدهیم که به تداوی آماده شود؟
احتیاط یک مریضی روانی است. هر مریضی روانی مشکل خود را نمیپذیره. زمانی که یارو تداوی میکنه یک میتود تداوی روانشناسا براشون کار میکنه، مثلا شناخت درمانی یا روان درمانی یک میتود تداوی است که ذهنش همیشه شستشو میکنه به حساب آمیانه، هم افکارم سابق که مواد مخدر تو ذهنش مشاوره روان درمانی میکش، ذهنیت نو برش میته، اوقات احتیاط خود به فراموشی مسپاره. در جانب دیگه فامیله محترم باید حمایت کنه. همین پل ارتباطی که بین شفاخانه است، بین کارمنده مسلکی احتیاط و بین فامیله است، این باید مستحکم بسازه. بنان 60% وظیفه فامیله است که از مریض خود مراقبت کنه، مریض خود حمایت کنه و مریض اول پرسی دوامدار کنه. خصوصا احتیاط که مشکلات مختلف روانی را به وجود میاره، به فامیله توصیه ماست که دست به دست هم بده، یک کمک کننده خوب با تیم تداوی شوه، تیم تداوی یک همکار خوب با فامیل شوه تا از این مصیبت و مشکلات مریض خلاص شوه.
در مصاحبه همکار ما محمد ایاز ترنک با دکتر واحدالله کوشان شنیدید که مجبور ساختن معتادین به زور جهت تداوی نتیجه خوب ندارد، بلکه معتادین دوباره به نشه رجوع میکنن.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون در این قسمت برنامه زبان خانم میشنویم که شوهرش او را مبتلا به مواد مخدر ساخته است. شیما باشنده ولایت تخار 27 سال عمر دارد و ادامه می کند که شوهرش او را در ایران نخست به نشه مبتلا ساخته و بعدن وی را به کارهای غیر اخلاقی تشویق کرد. از همین رو با دو فرزند کوچکش به کابل آمده است. اینکه حالا زندگی این خانم چگونه میگذرد در این باره به همکار ما محمد ایاز ترنک قصه کرده است.
مواد ما هیچ نایدونم که در تخار که بود هیچ کس موادی نبود، در اتاق من، در خانه من، در گذار من. وقتی که ایران رفتم شوهرم که عملی بود که دیدم که اینا مواد استفاده میکنم، افتم به چیستا بگه فی چیزی است که تر خواه میبره اون میاور در خانه ما استفاده میکنم کتیش یک جای من نایفم کافی ده چرا قم میگیره زر ورقه که نایچار چرا قم میگیره و خودش میگرفت نایچار دادن نمیدونم میکشید شیشه پودر استفاده میکنم و اینم رقم عملی شده و فکر میکرد که دختر خورد است ما سالم کلون است یه شب تا روز گریان میکنه فکر میکرد که آنه که یکی ما دل ندار بخش من مواد داد که دقام بیادر تا دل دور میکنه گفته بابانه بیادر مرا عملی کرد و وقتی بود که من تخار آمدم گفت پدر جان این رقم چیزی را استفاده میکنه گفت نه تو دروغ میگی تو طلاق ما بگی گفت نه طلاق تا نمیگیرم گوشت تا از نس و سوغان تا از مست روزی شد که بیخی دیگه خسته شدم کمرم چنگ شدم درفتم دیگه شوهر کنم دیگه شوهر کنم دیگه شوهر من مالی برامد و دل داشت که اونک دستر من دور هریتا کار خراب بکنه ما دگردن نگرفتم گفتم دور هریتا تشنابای مردم میشیم رفته کار مردم کمال کار خراب نمکنم گفتم متاتم کدی بس نیست کل کار خراب در سر من میکنی دمی کابل بود به سرپرست ماندم بچه هم خورد بود گفتم خدا نخواسته بچه هم عدیس معمالی نشه گفتم برم خودم تصمیم بگیرم ترک کنم بعد از اوی که من بستر کنم روز بر روز بچه شکسته شد بود بچه را بردم در نوجوانان 3 سال در نوجوانان بود بچه هم در وقتی که نشه میکنم بچه هم یادم نمیومد خانواده یادم نمیومد در سر حال خود نمیرسیدم فقط یک مرده تیار بودم اول دفعه خود چرا قلا بودم بعد از اینکه جمع آوری فهمیدم در پلی سوخته خیمه زدم در اینجا روز بر روز آدم خسته میشه روز بر روز شکسته میشه تمام دوست و تمام چیزی آدم در شکسته میشه هیچ فکرش نمی اومد می رفت مر چیز من میفروختم گوشواره خودم میفروختم گوشواره خودم وقت شد که این دگدایی رسیدم پیش پارک سلو گدایی میکردم با مواد خود استفاده میکردم روز 1000 یک نیم هزار استفاده میکردم با پاسم که در دستم نیومد 200-300 که من گدایم که میشد می گرفتم را استفاده میکنم خلاص در تاوستان که بود دیگه در زیر خیمه بودیم روزای شده که خمار بودیم 2 روز 3 روز اما تو غلط دیدیم نه نماز خواندیم نه روزه گرفتیم هیچی که نمراقب چرک پتل می بودم یک گوشتو که تیر می ستانه می داد او پدری ها او رقمی او رقمی شما زن نیستین، شما بی‌غیرت هستین.
همکار ما محمد ایاز ترنک بود که با خانم شیما گفتگو کرده بود. اکنون به بخش اخیر برنامه کاروان زهر رسیدیم که در این قسمت مثل همیشه یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که ستار به خانه می آید، اما چهرهش معلوم می شود که جگرخون است. خانمش با دیدن او وارخطا می شود و از او می پرسد که چی گپ شده. ستار می گوید هیچ پرسان نکو، به بلای بزرگ گرفتار شدم. اینکه ستار با چی مشکل روبرو شده و بعدن چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما دلنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام ستار جان.
و علیکم السلام کرم خان، بخیر اومدی. بیا بیا.
بخیر باشی. عالی رو برام بگو که چی کشت میکنی که تو زمین او داده میری.
گفتم باش گندم بکارم.
چی؟ گندم میکاری؟ در بین کشتای قیمتی تو گندم میکاری؟
چی کشت کنم؟ همی گندم برام مانده دیگه. غله و دانه خانه ما خو خاچ.
کوکنار بکار، کوکنار که پیسهش در بوجی خانه ببری. بی جای خودم مانده نساز، در گندم ولاغ سیر کنی سیر.
چی؟ کوکنار؟
آه کوکنار، کوکنار کشت کو که یک بارگی از زمین بلندت کنه.
گپ تو صحیح کرم خان که کوکنار فایده زیاد داره، اما تریاک او زیاد ضرره داره. گندم خوب است، او مصرف زیاد کار نداره.
غم پیسه را نخور، ما کتت هستا. ما پیسه قرض میتومد، هر وقت که حاصل کوکنار گرفتی باز پیسه ما پس بده.
یارو تال کوکنار کش نکدی، این تو نشه که
وار خطا نشه. آدم امو ضرب المثل است که میگن بی زحمت راحت نیست.
یارو کرم خان بیخی به تشویش انداختی. خیر باشه، ما یک مشوره کنم باز گپ میزنیم.
یارا هیچ به مشوره ضرورت نیست، توکل به خدا کن و کار شروع کن. اینه 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 ای پیسه رو بگی، سر از این پیسه یک چای عمیق بکن و باقیشه سر کوکنار مصرف کن. مصرف خانه تا میشه.
خوش ایست.
نامدم صبر کو.
اوهو کرم خان تو؟ خوش آمدی، بیا که خانه بریم یک گلاس چای بخو، قدم ها بالای چشم. بیا بیا.
نه چای نمیخورم، میرم که ناوقت است. ما به خاطر یک کار آمدیم.
خدا خیره پیش بره. به خاطر چی آمدی؟
حاصل کوکنار خال گرفتی، امو قرض مگی بیتی.
کرم خان، آل خود تریاک بسیار ارزان است، تنها مصرف او پوره نمی کنه.
چی معلوم که تریاک چه وقت قیمت میشه؟ ما آل سخت با پیسه ضرورت دارم.
اگه آل تریاک بفروشم کل زحمتم هیچ میشه، اولادایم گوش نمی مانند. خیره یکم صبر کو.
اینه بیادر، اگه پیسه نداری خیره آل تریاک برم بتی، پیسه باقی ماندیشه باز یک وقت دیگه بتی.
پیسه باقی را از کجا کنم؟ ولاغ در خانه دیگه هیچ چیز داشته باشم، نه پیسه است، نه طلا و نه مال.
خو خیر است، انتظار میکشم، اما با یک شرط.
کدام شرط؟
شرط مایی است که فصل دیگرم کوکنار کشت کو. تا وقت کوکنار کشت کدم رو که قرض ما خلاص کنی.
خوشاییس، خدا قرض ما بخیر خلاص کنه.
خو خیمو تریاک بیار که بم کار دارم.
خود درست است، اینا میرم میارم.
او مرده که چرا دوار خطاستی؟ کی بود پیش خانه؟
کرم خان بود، قرض خودم میخواست.
تو چی گفتیش؟
دیگه شد چی میکنی اوزه؟ به دست خود خودت در بلا انداختم.
چرا؟ چطور خودت در بلا انداختی؟
کوکنار برات بگم، اگه از اول گپت را گوش میکدم و گندم میکاشتم، آل خواهد اقل غله و دانی خانه را میداشتیم. حال هم گوش نماندیم و هم قصدار شدیم. خدا کرم خان در غضب خود گرفتار کنه، در دام انداختیم و ای بدبخت.
شنونده های عزیز رادیو زادی، تشکر که تا پایان برنامه مرا هم روی کردید. این بود داشته های این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به لای پاک مسپارم. وقتتان خوش.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام مفتنه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.